بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد اللهم صل علی آل محمد و عجل فرجه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی عدوائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در کتاب القضا در شرایط قاضی بود. یعتبر فی القاضی امورون، اول البلوغ، ثانی العقل. گفتیم این دو تا شرط که دیگه باید مفروغان انه باشه، تقریبا بین فقها و اجماع وجود داره و اگرچه بعضی فقها درش خدشه کردن و گفتن آقا ما خیلی وقتا مجتهدهایی داریم که اینا هنوز به سن بلوغ نرسیدن و درجه اجتهاد دارن، میتونن بالاخره بحث قضاوت کنند. فخرالدین حلی با پدرش مناظره میکرد و فتوای علامه رو عوض میکرد خیلی جا. وقتی بحث میکرد از نظر علمی و قد قوی بود و این در حالی بود که گاهی باز منفع بچه ها قال مثلا گنجش که در میآورد و اینطوری فکر بچگانه ای داشت. در زمان امام رضا علیه السلام هم یک بچه‌ای بود 4 ساله، حافظ قرآن و خیلی مسلط بر مباحث کلامی و اینا، ولی باز وقتی گرسنه میشد شروع میکرد به گریه کردن که من گرسنه ام. بالاخره اینا موارد نادریه. در حقیقت اصل قضیه اینه که قاضی که میخواد حکم کنه باید یک ابهتی داشته باشه و اون ابهت نیست مگر اینکه با بلوغ باشه. و اما دلیل اصلی برای بلوغ حدیث شریف صحیحه ابی خدیجه هست. این صحیحه ابی خدیجه یا مشهوره ابی خدیجه در مباحث قبلی ما مفصل مورد بحث قرار دادیم. ما شاید چند جلسه هم درباره سندش بحث کردیم. من دقیقاً یادم میاد، فکر میکنم 2 جلسه ما فقط درباره سالم ابن مکرم بحث کردیم که کنیش ابی خدیجه هست. این سالم ابن مکرم آیا ثقتون املا، و آخر اثبات کردیم که ایشون ثقه هست و به همین جهت مرحوم آیت الله خویی در صفحه 8 مبانی تکمله تعبیر میکنه به معتبره ابی خدیجه، در صفحه 10 تعبیر میکنه به صحیحه ابی خدیجه. ما عبارت معجم و رجال الحدیث را اتفاقا آوردیم و خوندیم. سندش را یکی یکی راوی ها چون دیگه فاصله خیلی نشده، من باز نمیتونم دیگه الان با سندش را دوباره یکی یکی بررسی کنیم. پس ببینید باز میذاریم برای یک فراغتی که باز انشالله اگر پیش بیاد باز سندش را دوباره برای شماها که تشریف داشتید بحث کنیم. معتبره ابی خدیجه یا صحیحه ابی خدیجه یا مشهوره مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه در کتاب مسالک الافهام، مرحوم ملا احمد نراقی رحمت الله علیه در کتاب مستند الشیعه. خب شهید ثانی متوفای 965، یعنی شهید در 965 شده، و مرحوم نراقی در سال 1245 فوت کرده. این بزرگواران در ریاض المسائل که من همین صبح داشتم نگاه میکردم، مرحوم سید علی طباطبایی از این روایت تعبیر به مشهوره میکنه، یعنی این روایت از یک درجه عادی بالاتره. اوقت تو کتابها نقل شده و فقها بهش تمسک کردن که شده در حقیقت به عنوان چی؟ مشهوره. پس ببینید مشهوره تعبیر میکنن، معتبره تعبیر میکنن، صحیحه هم تعبیر میکنن. آیت الله قاینی حفظه الله تعالی در قم هستن الان و در مباحث فقه مستحدث، ایشون 5 جلد کتاب داره که ما در فقه مستحدث خیلی اسمیشون رو میبریم، ما از کتاباش استفاده میکنیم. فرمودن من در سال 405 از نجف خارج شدم در حالی که شاگردای آقای خویی 30 نفر بودن، اونم بیشترشون از این بازاری ها و کلایی ها بودن، و آقای خویی فرمود همین جوری هم که شده من باید حوزه رو حفظ کنم. و ایشون فرمود من رفتم به مکه و از اونجا آمدم به استانبول و بعد دیگه آمدم به ایران. ایشون فرمود آقای خویی اواخر عمر دیگه از روایات تعبیر به صحیحه و حسنه و موثقه که خیلی حساس بود در دوران، مثلا فرض میکنیم که میانی عمر، دیگه ایشون خیلی مقید نبود. نوعاً از روایات معتبر تعبیر میکرد به معتبره، دیگه حالا چه صحیحه باشه چه حسنه باشه چه موثقه باشه، تعبیر به معتبره، یعنی این روایت مورد اعتبار داره دیگه در حقیقت. حالا ممکنه سندش صحیح باشه، ممکنه سندش مثلا مرسل باشه حتی، ولی معتبره هست. ببینید این روایت دوستان عزیز اینه. لعله از این جهت هم بوده و لعله از این جهت که خودشون هم دیگه در سالهای آخر عمر بودن دیگه، در 1411 آقای خویی فوت کرد دیگه، 6 سال قبل از فوتشون، او هم با او بلایا و مصیبت هایی که در زمان صدام بیشون رسید در حقیقت. روایتی که مرحوم ابی خدیجه سالم ابن مکرم الجمال، صفتش هم جمال بوده یعنی شتردار بوده در حقیقت، در اون روایت که روایتی است که قبلا نقل کردیم در صفحه 8 دوستان عزیز، در اون روایت امام علیه السلام یک فرازی داره و یک جمله‌ای داره، اون جمله رو من بخوانم دوستان عزیز. بله، معتبره ابی خدیجه سالم ابن مکرم الجمال قال قال ابو عبدالله جعفر ابن محمد الصادق، حضرت صادق علیه السلام فرمود ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الى اهل الجور، پرهیز میدهم شما را، از باب تحذیر دیگه، یادتون هست دیگه تحذیر عاملش واجب الحذف بود و مفعول منصوب می آمد، یعنی احذرکم ان یحاکمه، یحاکمه در این حال اینکه باب افعاله، اینجا به معنی متعدیه، یعنی اینکه به حکم ببرد بعض شما بعض دیگر را، یا کنید لذا بعضن منصوب آمده، منصوبه یحاکمه، یعنی به محاکمه بکشد بعضی شما بعض دیگر را به سوی اهل جور، یعنی به سوی قاضیان جور. ولکن از اینجا شاید نظر ما هست که میخوام برای بلوغ استفاده کنیم، ولکن انظرو الی رجل منکم، نگاه کنید به مردی از خودتون. نظره دوستان عزیز از نظر واژه شناسی توجه داشته باشید، ابوالحسن اشعری در مذاهب الاسلامیین میگه نظره اگر با الی استعمال بشه به معنی دیدن با چشمه، لذا میگه الی ربها ناظره، یعنی روز قیامت خدا دیده میشه، لذا اشاعره همشون معتقدن که خداوند در روز قیامت دیده میشه. مراغی که شاگرد عبدویه این جمله را داره میگه اجمعت الجمهور الا ان الله تعالی یرا یوم القیامه، ذیل همی الی ربها ناظره. ولکن علمای بزرگی مثلا محمود ابن عمر زمخشری، خب ابوالحسن اشعری متوفای 334 و زمخشری متوفای 538، ایشون میگه آقا نظره در لغت سه تا معنا داره، یک نظره به معنای دیدن با چشم، ای با الی استعمال میشه، یک نظره به معنای انتظار کشیدن، در قرآن داره فنظرتون الی میسره، یعنی انتظار بکشید تا فرصت دهید تا او یسر حاصل بشه، نظره‌ای که به معنای انتظار دادن و اینم هست با الی استعمال میشه، شاهدش خود قرآن. یک نظره سومی هم داریم به معنای توقع، یعنی من از شما توقع دارم ها، منتظر جسمی شما نیستم، نگاه جسمی به شما ندارم، نگاه روحی به شما دارم. زمخشری این مثال را میزنه، میگه که دخترک عربی در هوای گرم مدینه بود و داشت دستشو به سوی مردم دراز میکرد در حالی که کور بود و میگفت نویزرتی الیکمو، نویزرتی میشه مسقر نویزره، یعنی نویزره مسقر ناظره باشه، مفرد باشه، چشم من به شما دوخته شده، یا مسقر تثنیه باشه نویزرتیه بخوانیمش، یعنی دو چشم کوچه که من به شما دوخته شده. پس ببینید زمخشری میگه هر سه نوع نظره با الی استعمال میشه. حالا میگه انظرو الی رجل، شما نگاه کنید به یک کی، به الی رجل یعنی به مردی. رجل را دوستان عزیز توجه داشته باشید، ما در لغت عرب یک زمان سباوت داریم، زمان سباوت یعنی زمان بچگی، این زمان بچگی رو عرب تعبیر به سبی میکنه، سبی، سبیه، سبایا مؤنث جمع سبیه هست، سبیان جمع کلمه سبیه، سبی یعنی پسر بچه، سبیه یعنی دختر بچه، جمع سبی سبیان میاد، جمع سبیه سبایا میاد. خب یک مرحله که بچه میاد بالاتر و منزله مثلا 10-12 سالگی 14 سالگی میرسه، ازش تعبیر میکنن به غلام، از پسر تعبیر میکنن به غلام، از پسر همچی سن و سالی تعبیر میکنن به فتا. فتا و غلام اینا تقریبا در یک مرحله هن. یک کمی غلام برتره، ببخشید فتا اون برتره، فتا مرحله بالاتره. پس غلام یعنی نوجوان، کسی که تقریبا به سنین تازگی بلوغ رسیده. گاهی در روایات فقهی ما تعبیر میکنن سبی مراهق. مراهق دوستان عزیز توجه داشته باشید، کلمه راهقه در لغت عرب معنا شده یعنی کسی که به نزدیک. ببینید این الان عبارت مصباح المنیر احمد ابن محمد فیومیس، من سال فوتاشون رو میگم برای که شما فضای زمانشون رو دوستان عزیز بدونید کی بوده این آقا، و این یکی از نکته های مهمی است که از نظر زمانی قشنگ متوجه میشید. احمد ابن محمد ابن فیومی هم فقیه شافعی است هم لغتدان، متوفای 770. میگه راهق الغلام راهق مراهقتن قارب الاحتلام. ببینید سبی داریم بعد غلام مراهق داریم. غلام مراهق یعنی چه؟ یعنی او کسی که به نزدیک احتلام رسیده ولم یحتلم، ولی محتلم نشده. اینو میگن غلام مراهق، اینو میگن غلام یعنی نوجوان. بعد از مرحله غلام که جمعش غلمان میاد، بعد از مرحله غلام که جمعش غلمان میاد، و اینجا می کلمه رو براتون بگم، غلام در اصطلاحات رجالی یعنی دست پرورده. مثلا یک شاگردی که 10-12 سال پیش استادی درس میخونه و دست پرورده اونه، در علم رجال میگن غلام و فلان. الان اونجا عطیه وقتی میگن عطیه غلام و جابر، نگاه کنید و آزما معنا میکنن عطیه یعنی غلام جابر. مردم هم خیال میکنن غلام یعنی ولی دیگه، یعنی خدمتگزار، در حالی که عطیه یکی از مفسران بزرگ قرآنه. چطور میشه یک مفسر بزرگ با اون عظمت غلام باشه؟ پس او غلام یعنی چی اونجا؟ غلام یعنی دست پرورده جابر بود، یعنی این تربیت شده جابر بود، 10-15 سال و بیشتر و کمتر در حضور جابر بود. مثلا نجاشی درباره محمد ابن عمر کشی صاحب اختیار و معرفت الرجال داره میگه من غلمان العیاشی. من غلمان العیاشی یعنی که ما یک درس رجال نجاشی هم داریم که از رود مخانیمش ها روزه پنجشنبه از کانال قرارگاه فقاهت پخش میشه. دوستان تا حالا نصف رجال نجاشی رو تدریس کردیم، تو قم و تهران و اونجاها خیلی طالب داره. منظور من غلمان العیاشی یعنی در واقع دست پرورده. دقت کردید این رو در علم رجال اصطلاحا اینطوری معنا میکنه. بعد از مرحله غلام که دیگه میاد فتا میشه. فتا یعنی نوجوان رشید. نوجوان رشید ولی لزوماً ممکنه بالغ نباشه. آقایون درباره دوستان جناب زمان دقیانوس یادتون هست؟ اونجا قرآن تعبیر میکنه از اصحاب کهف به فتیان، فتیه و فتیان. فتیه اینا فتیتون یعنی جوانهایی بودن، یعنی در واقع جمع فتا. فتا هم فتوت درش نهفته هست هم دیگه نزدیکی بلوغ. و در واقع بعد در خدمت شریف این میشه فتا، بعد از اینها میشه بالغ، میشه رجل در مرد و میشه امرأه در زن. پس سبی داریم، غلام داریم، غلام مراهق داریم، بعد فتا داریم، بعد رجل داریم. رجل یعنی کسی که بالغ شده باشه. خب ببینید در فقه الحدیث و فقه اللغه روایات ما که شما مراجعه کنید، الان شما کلمه معجم را، معجم المفهرس احادیث را، بهار الانوار را مثلا، یا وسائل الشیعه که کتابخانه هست، یا مثلا فرض می‌کنیم کتب اربعه، یا نرم افزار را شما کلمه رجل را بزنید، در بسیاری از روایات ما رجل آمده. مثلا راوی سوال میکنه آقا مردی، درست؟ مردی معتلم شد. این حدیث از پیغمبر اکرم هم آمده، از امام صادق علیه السلام هم رسیده. در کتاب کافی دو جا نقل شده، هم در کتاب العلم هم در کتاب الطهاره، که آقا مردی معتلم شد، آمدن پیش رسول خدا به قول سنی ها یا پیش امام صادق علیه السلام و گفتن آقا ما این معتلم شد مبتلا به جدری بود، یعنی آبله، او رو رفتیم تو استخر مثل گوسفند مثلا بلا تشبیه شستیم، مریض شد و مرد. این چه کار بود؟ حکمش چیه؟ پیامبر اکرم فرمود الا سألو چرا سوال نکردن؟ قتلوه کشتنش. فإن مفتاح العیه السؤال، کلید ندانم و در واقع جهالت سوال کردن دیگه. خب اینجا ببینید کلمه رجل آمده. خب حالا رجل محتلم شد یا زن اگر محتلم بشه فرق میکنه؟ نه. ببینید نوع کلمه رجل که در روایات آمده که راوی سوال میکنه از باب مصداق اعلی اشهر و ازهره و الا زن رم شامل میشه دوستان عزیز، ملاحظه فرمید. اما بعضی جاها نه، رجل فقط زن رو، مرد رو شامل میشه. رجل از نظر لغوی یعنی مرد در مقابل امرأه که یعنی زن باشه، مگر عرض کردیم در اون طیفی از روایات که بازم رجل یعنی مرده، لغتن زن رو شامل نمیشه ها. از باب اشتراک تکالیف میگن آقا زن هم حکم مرد را داره. پس دوستان عزیز خلط نشه ها، چون بعضی وقتا ما خیال میکنیم که رجل در روایات که آمده مرد و زن هر دوتا هست، رجل مرد و زن نیست، رجل مرد تنهایه. اگر مثل اون سوالات همه جا زن را هم شامل میشه از باب اشتراک حکمه، و الا لغت رجل به معنای چیه دوستان عزیز؟ مرد. در بین فقهایی که من دیدم مفهوم رجل را توضیح داده بود مرحوم آیت الله آقای منتظری بود در کتاب دراسات فی ولایت الفقیه و فقه دولت الاسلامیه. دوستان عزیز این کتاب بسیار پرمحتوایی است، یعنی واقعا اگر طلبه ای را فهرستش حداقل نگاه کنه و بتونه اندرونش را نگاه کنه، فقه الحدیث، روایات، عناوین و مسائل حکومتی، واقعا آقا فکر آدم باز میشه، یعنی عجیب فکر طلبه را گسترش میده. منتها عرض کردیم من یک وقتی در همین درس هایی که برای رفقا داشتم در مکتب شناسی فقه ها که 30-40 جلسه تدریس کردم فقه های معاصر، گفتم اشتباه این کتاب این شده که روی جلد دراساتون فی ولایت الفقیه نوشته شده. اگر نوشته میشد فی فقه دولت الاسلامیه ای اصلا شاید تا الان 10 بار چاپ میشد در کشورهای عربی و اینا، باور کنید ها. یعنی گاهی متوجه شدید یک لفظ مثلا برای خیلی ها ممکنه مقبول نیفته. الان تو حوزه های ما طلبه ها خیلی رغبتی ندارن تا مثلا صحبت میگن آقایی که در باب ولایت فقیه و زیاد نوشته شده. خب برو ببین اندرونش چیه در حقیقت این کتاب. مقصود دوستان عزیز ایشون میگه رجل، توجه داشته باشید، کسی که برای او قوه رجولیت پیدا شده، یعنی در حقیقت قطعا بالغ شده دیگه و از سنین حتی مراهق هم خارج شده در حقیقت. پس وقتی که در روایت میگه که عرض خدمت شریف با سعادت شما امام علیه السلام میفرماید آقا انظروا الی رجل منکم، یعنی به مردی، از این کلمه رجل در میاد که قاضی باید حتما بالغ باشه، بر کسی که به مقام بلوغ نرسیده باشه و در حقیقت بالغ نشده باشه او هیچ وقت بر او کلمه رجل اطلاق نمیشه، کلمه فتا اطلاق میشه، کلمه غلام اطلاق میشه، و اگر عالم بچگی باشه که کلمه صبی اطلاق میشه. کلمه رجل ممیزه، کلمه رجل در حقیقت حاوی یک محتوای مثبتی هست، یعنی میخواد یک قید و بندی رو در واقع اثبات کنه. و الا چرا که امام علیه السلام کلمه رجل آورد؟ دقت فرمایید. و این رجل هم با اون رجلی که در سوالات اصحاب ائمه علیهم السلام هست فرق میکنه. همونجا هم آقا نظرش به مرده، منتها از باب اشتراک تکلیف ما در مورد زنان همون تکلیف را سریان میدیم. لذا امام علیه السلام فرمود انظروا الی رجل منکم، منکم صفت برای رجلانه. یادتون میاد دیگه در خاتمه صمدیه مرحوم شیخ بهایی میگفت جار و مجرور و جمله اگر بعد از نکره محض واقع بشن صفتن، بعد از معرفه محض واقع بشن حالن، بعد از مشترک بین این دوتا، یعنی جمله مخصص، نکره مخصص واقع بشه، هم میتونه حال باشه هم میتونه صفت باشه. الی رجل منکم، که این چنین صفت داره از شما باشه ها، پیش قاضی غیرم نرید در حقیقت. یعلم شیئا من قضایانا، یک مقداری ما به این شیئا استناد کردیم به قول مرحوم آیت الله خویی، البته آیت الله خویی نه، بعضی بزرگان دیگه مثل مرحوم صاحب جواهر که لازم نیست قاضی مجتهد باشه، مقداری از مباحث را بدونه و تشخیص بده حلال و حرام را کفایت میکنه. شیئا من قضایانا فجعلوه منکم، بله یعنی شیعه امامیه، یعنی ایمان را شرط میدونه داره، آفرین، غیر شما نباشه. فجعلوه بینکم، او را بین خودتون به عنوان قاضی قرار بدید. چرا؟ این فئنی را ما اونجا معنا کردیم در درس‌های دوره قبل پارسال. فئنی در مقام تعلیله، اینه در آخر آیات شریفه نوعاً تعلیل را میرسونه. فخر رازی یک بحثی داره در باب قیاس، مسالک علت، یعنی علمای اهل سنت همشون دارن، بعد میگه یکی از جاهایی که علت را آدم میتونه در بیاره آخر آیات شریفه قرآنه که اینه آمده، و علمای نحو هم گفتن هر جا اینه در مقام تحلیل باشه، تعلیل باشه، دو وجه جایزه، هم میتونیم اینه بخونیم هم انه. لذا ما هم قرائت اینه داریم خیلی جاها، هم قرائت چی؟ انه داریم در حقیقت، اینه انه. فانی به دلیل این که من قرار دادم او را قاضی، من او را قرار قاضی قرار دادم، او از خودش قاضی نشده، این مقام را و منصب را ما به او دادیم. فتحاکمو الی، پس حکمتون را به سوی او ببرید. اینم دوستان عزیز دلیل دوم برای اصل بحث ما. اصل بحث ما چی بود؟ گفتیم یشترط فی القاضی البلوغ العقل، این دوتا خیلی ادلهشو تا الان خوندیم. ادله دیگه هم بعضی بزرگان در کتابهاشون آوردن دوستان عزیز، که من به بعضی از ادله اونها هم اشاره میکنم، ولی مرحوم آیت الله خویی دیگه به همین دو دلیل اکتفا کرده. بلا خلافن را از باب مقدمه آورده، و الا دلیل اصلی در نزدیشون روایت معتبره ی ابی خدیجه هست. غیر او اجماع را که دیروز گفتیم آقایون، اجماع در میان ما شیعه ها هیچ اعتباری نداره، چون اولا ما احتمال میدیم این اجماعی که نقل شد اجماع مدرکی باشه. اجماع دلیل عقلیست دوستان عزیز، دلیل لبیست، در مقابل روایتی که الان خوندیم دلیل لفظیست. ادله دو جور میتونن باشن، عقلی و نقلی. دلیل لبی اجماع، گاهی اجماع ما دو قسم داریم، یک اجماع مدرکی، یک اجماع حقیقی. اجماع حقیقی اونیست که واقعا ما به هر چی نگاه میکنیم چیزی غیر از اجماع وجود نداره، خودشو و خودشه. اما یک اجماعی داریم مدرکی، یعنی میدونیم که آقا فقها اگر این حرف زدن به همین روایت شاید استناد کردن. احتمال مدرک که دادیم میشه احتمال محتمل المدرک، لذا اون اجماع اعتباری نداره. دوستان عزیز توجه داشته باشید، اگر یادتون باشه من این کلمه رو بارها گفتم، ما طلبه ها دوستان عزیز باید اصطلاح شناس بشیم. مثلا یه اصطلاحات جزئی که الان گاهی نام برده میشه، من آمدم اینها رو در یک فهرستی تهیه کردم، 250 اصطلاح مهمه از علم اصول، از علم رجال و از علم درایه و از علم فقه، که اینا رو طلبه خوب بدونه، یعنی ماها حضور ذهن داشته باشیم، حضور ذهن داشته باشیم که مثلا دلیل عقلی چیه، دلیل لفظی چیه، دلیل لبی چیه، دلیل مثلا لفظی، اینا رو بدونیم بد نیست در حقیقت. پس دو تا دلیل رو ما تا الان گفتیم دوستان عزیز. دلیل اول اجماع بود که او که نمیتونه در واقع دلیل اصلی باشه ولی معید هست. دلیل دوم روایت معتبره ابی خدیجه بود که شکی درش وجود نداره و قابل استشهاده، مگر کسانی که عرض کردیم یک خدشه‌ای کردن در این که آیا بلوغ شرط یاره، اونا نظرشون به مصادیقی بود که عرض کردیم در طول تاریخ بسیاری از افراد فقهای ما قبل از بلوغ اینا مجتهد بودن در حقیقت، و گفتن آقا میتونن اینا قضاوت کنن بین مردم و هیچ مشکلی نداره در حقیقت. خب اونا باید ببینیم که درباره رجل چی میگن. و اما دلیل سوم دوستان عزیز، دلیل سوم که در بعضی کتاب ها آمده، ببینید دوستان عزیز، فقهای ما مثل صاحب جواهر و دیگران همشون آوردن، مرحوم مولا علی کنی متوفای 1306 که کتابی داره با عنوان القضا و مفصل ترین کتاب القضا کتاب مولا علی کنی است، در 5 مجلد بنیاد پژوهش‌ها چاپ کرده. من خودم نسخه طبع حجریشو زمانی که صمدیه میخوندم خریدم، او زمان از یک کتاب فروش دست فروش به قیمت گزاف هم خریدمش. بعدها ولا نسخهاش هم کمه یابه. بعدها این رو من پیشنهاد کردم به بنیاد پژوهش‌ها، نامه‌ای نوشتم و گفتم این برای کار گروه فقه خیلی خوبه. بعد از منتهی مطلب که تموم کردن، اتفاقا مورد پذیرش استاد الهی و گروه فقه قرار گرفت و الان هم هنوز نسخه طبع حجری ما تو بنیاده، مراجعه کنید اونجا نوشت چاپ کردن در 5 جلد. مرحوم مولا علی کنی و دیگران و صاحب جواهر اینا همشون فرمودن آقا بچه که خودش احتیاج به سرپرست داره و همه جای فقه میگیم آقا تا ولیش حاضر نباشه عقدش درست نیست، بیعش درست نیست، اجارش درست نیست، مثلا مساقاتش درست نیست، طلاقش درست نیست، نکاحش درست نیست. ما سرتاسر فقه روز نگاه کردیم که سیری کردیم گفتیم مثلا این بلوغ همه جا سر و کلش هست و اصلش هم به کتاب الحجر برمیگرده یا کتاب الحجر، اونجا فقها بحث کردن. کسی که خودش احتیاج داره که ولایت بر او اعمال بشه آیا میتونه برای مردم ولایتش را اعمال کنه یا نه؟ علل قاعده نباید بتونه دیگه. یعنی اون کسی که احتیاج به ولی داره، احتیاج به ناظر داره، ببینید این جمله را من براتون بخونم، نوشته که انه قاصر یحتاج الی الولی، احتیاج به ولی داره، ولا ولایت له علی نفسه، ولایت بر خودش هم نداره، و فاولا الله یصلح للولایت علی الناس، پس سزاوارتر است به این که ولایت بر مردمم نداشته باشه. و تصدی هذا المنصب العظیم، این کتابی که آوردم که دوستان عزیز باهاش آشنا بشید، من قبلا هم به شما معرفی کردم، کتابی است به نام محاضرات فی القضاء دروس و مباحث، آیت الله شیخ علی کریمی جهرمی حفظه الله تعالی، اگر فوتم کرده باشن که رحمه الله. این بزرگوار آمده دلیل سوم رو از جواهر و از کتاب‌های دیگه این مطلب نقل کرده. خب دوستان عزیز اینم یک وجه، بچه قابل مثلا ولایت نیست که برای خودش هم داره. بفرمایید.
حضرت دوستان الان ما این روند بحثمون اینه که قضا به غیر بالغ، این تعریف قضا حضرت دوستان دو بخش هستش گفتمان، میگن یکی نوع قضاوت به معنای رفع المنازعه است، بلوغ تقریبا مدخلیتی نداره.
بله.
اما به معنای احقاق حق باشه این بلوغ مدخلیت داره.
بله بله.
که مثلا انشاءالله بکنه، مثلا من بازار میگه هرچی همه شاگر بده پذیرم، این اصلا بلوغ چی میگه هرچی همه بچه بده همینجا واسه من که آمد هرچی همه بده، یعنی در بخش رفقل
میگه. بله بله بله، خصوصا بسیاری از مردم خیلی متواضعن، اگر کسی حکم شرعی رو بونا بگه زود میپذیرن دیگه. خدا رحمت کنه والدی ما همیشه تعریف میکرد، میگفت که سر یک زمینی نزاعی بود بین دو نفر از همشهری ها، بعد میگفت او کسی که ادعا داشت که زمین مال منه و در واقع مدعی بود، یک شب دعوت کرد بابای ما رو، بعد والده سوال کرده بود که خب رفتید چی خوردید؟ نه گفت او یک پلو، او زمان پلو کم بود دیگه، مثلا شما حساب کنید 70 سال پیش پلو مفصلی تهیه کرده بود و مثلا چینی و فلان. بعد گفت خب زمین رو به کی دادی؟ به کی دادی؟ گفت چی بویی که دیگه؟ گفت والده ما گفته بود که ای بابا تو رفتی پلوهاشو خوردی، زمین رو بویی که دادی؟ با خدا رحمت کنیم بابای ما گفته بود خب فرق نمیکنه دیگه، ما که میخوام حکم کنیم چه خانه اونا باشه چه خانه ما باشه، چه پلو بخوریم چه پلو نخوریم، او آقا کسی نیست که ما با پلو خوردنش خواسته باشه من مثلا به نفعش حکم کنم، او میخواسته ما رو یک دعوتی بکنه. در حقیقت نگاه کنید افراد اینطوری بودن، مثل الان نبودن که اگر 40 بارم بتونن پرونده رو از این شعبه ببرن به اون شعبه میبرن که حرف خودشون رو چی ثابت کنن. این به قول فرمایش شما درسته. مرحوم آیت الله عظما آی خانساری رحمت الله علیه، آیت الله عظما سید احمد خانساری، احسنتم، نه صاحب جامع المدارک، شما درست میفرمایید ولی صاحب جامع المدارک، ایشون در ذیل این مبحث الان این مطلب را دارن. ایشون میگه که ما نگاه کنید، یک قاضی وقتی که در حقیقت بالغ نیست آیا اجتهاد دارد یا ندارد؟ میگم بله دیگه، ما شرط اجتهاد را آقای خانساری و آقای طلاخویی و دیگران در قاضی لازم میدونن، مرحوم امام لازم نمیدونه، اون دلیلشو گفتیم. اگر ما مجتهد بودن را در قاضی لازم دانستیم، معناش اینه که بچه الان مجتهده دیگه، و اگر مجتهد شده معناش اینه که میتونه در حقیقت حلال و حرام را تشخیص بده، و اگر حلال و حرام را تشخیص بده چه مانعی داره از این که برای دیگران بتونه این حکم را بیان کنه؟ همونطور که مسئله طهارت را میتونه جواب بده، همونطور که مسئله مثلا فرض میکنیم که خمس و زکات را میتونه جواب بده، چرا مسئله قضاوت را نتونه بیان کنه؟ پس بنابراین اگر سبی هم باشه در حقیقت ای آفرین، یعنی حکم رو میخواد بیان کنه که آقا هازا لک و هازا له، اما این آقا که نمیخواد اجراییاتش رو به قول فرمای شما داشته باشه که بگیم آقا باید این طوری باشه. بفرمایید.
یه جا حکم قاضی هم تو حکم نخیله.
بله.
بعد کسی که مختلف جا بعض درست که بعض شعون رو نداره، اونجا احتمال داره علمش اثر مثبت نداره.
البته توجه داشته باشید، مرحوم آیت الله هاشمی شارودی رحمت الله علیه یک مقاله‌ای داره با عنوان علم قاضی. در اون بحث علم قاضی که ما انشاءالله در شرایط آینده هم خواهیم خوند که قاضی باید علم داشته باشه در واقع، منتها او در باب اینه که میگن راه‌های قضاوت قاضی چیه؟ میگن راه‌های قضاوت قاضی یکیش علم خودشه. اگر علم داشت مثل روز براش روشن بود که حق با شماه، خب میتونه حکم کنه. یک راهش بیانیه، درسته؟ یک راه سومش وجود قرائنه. ما یک مقاله نوشتیم که جز علم، مقالات علمی هم هست. من یک وقتی مقاله رو برای یک گروهی از قضاتم باز تدریس کردم، یعنی از من خواستن گرفتم تدریسش کردم، که آیا قاضی میتونه بر اساس قرائن قضاوت کنه یا بر اساس قرائن نمیتونه قضاوت کنه. مثلا نکات گوناگونی رو در حقیقت جمع آوری کنه و بعد حکم کنه. ببینید دوستان عزیز، وقتی که ما لحاظ کردیم که قاضی بالاخره لازم نیست که حتما خودش علم داشته باشه به این جریان، میخواد حکم کنه، اون علم داشتن به زوایای قضیه که هست، از طرفی اجتهادش هم هست، از طرفی بیانه مثلا وجود داره، از طرفی قرائن گوناگون وجود داره، اینا مجموعاً اون رو کمک میکنه. حالا ملاحظه بفرمایید، در واقع عبارت که از مرحوم آقای خانساری نقل شده، عبارتشون اینه که آقا میگه که وذالک لان السبی، بچه اگر واجد جمیع شرایط معتبره در قضا مثل اجتهاد و غیره باشه، فإن مجرد قصوره و کونه مولن علی، صرف قاصر بودن، بچه بودن، الا یمنع عن نفوذ قضائه، فإنه یمکن جبر هذا النقصان والقصور بإذن الولی، ولی اگر اونجا باشه اذن بده و اشرافی، کما اورده کذالک بعض العظائم اعاظم که مرحوم آیت الله العظما آقای اسید احمد خانساریه. من بارها به رفقا گفتم این آیت الله خانساری در جامع المدارک خیلی نکات لطیفی میداره ها، او که کتابش 7 جلده خیلی مفصل نیست، و عجیب اینه که با این که ایشون محتاط فوق العاده بوده که حتی میرفته بازار که معامله میکرده، معامله بی انجام نمیداده، همیشه مصالحه میکرده که میگفته حلال باشه، خب، ولی در این حال یک فتاوی نوین شکننده ای داره که فقهای مشهور ندارن. یکیش هم اینجای حرفش نقد میکنه، میگه ضرورتی نداره که مثلا حتما بلوغ وجود داشته باشه. پس ممکنه بگید آقا او کلمه رجل را در مشهوره ابی خدیجه چی کار میکنه، او را باز دوباره باید یک نگاهی بکنیم. دوستان خیلی خوب، دوستان عزیز نگاه کنید، ما دلیل پنجمی هم بعضی از بزرگان آمدن ذکر کردن، برای که این دلیل پنجم هم بعضی بزرگان قابل اعتنا ذکر کردن بخونم. الخامس ما دل على اشتراط الاسلام والایمان والعداله في القاضي. این دلیل را کی گفته دوستان عزیز؟ مرحوم شیخ اعظم انصاری یک استادی داره به نام سید محمد طباطبایی، متوفای 1242، فرزند مرحوم سید علی طباطبایی متوفای 1232 در 22 مرحوم میرزای قمی فوت کرد، در 32 مرحوم سید علی طباطبایی صاحب ریاض المسائل، در 42 مرحوم سید علی طباطبایی صاحب مفاتیح الاصول، کتاب مفصلی در علم اصول و کتاب مفصلی در فقه داره به نام المناهل. این المناهل یک جلد طبع حجریش قدیم چاپ کرده مؤسسه آل البیت که من خریدمش، تو اتاقم تو نواب حسای در وسط میرسه به کتاب القضا. ایشون میگه یکی از ادله مهم برای این که بلوغ در قاضی شرطه میدونید چیه؟ او ادله عمومی که میگه آقا در قاضی اسلام شرطه، شما حق ندارید پیش قاضی مسیحی برید حکم کنید، ایمان شرطه، قاضی سنی هم حتی فقها بحث دارن، عدالت در قاضی شرطه، بحث عدالت مخصوصا عدالت را در فقه شیعه توجه داشته باشید، در امام جماعت، در قاضی، در مجتهد، در اینا شاهد، اینا چیزهاییست که عدالت را شرط میکنن داره. ولی فقه اهل سنت دوستان عزیز در امام جماعت عدالت را شرط نمیدونن، در حاکم عدالت را شرط نمیدونه هیچ کدوم از مذاهبشون. لذا الان شما در کتابهای فقهی اهل سنت اصلا مدخلی به عنوان عدالت نمیبینید، اونا بحث از عدالت ندارن. و او که در فقه شیعه اگر شما نگاه کنید ببینید رساله ها در باب شرطیت عدالت نوشته شده، یکیش در مفتاح الکرامه هست که اونجا مرحوم بحرالعلوم نقل میکنه فتوای بحرالعلوم را که عدالت در امام جماعت شرط و بعدم الا ماشاءالله بحثای گوناگونی داره. نگاه کنید مرحوم سید مجاهد رحمت الله علیه که در سال 1242 فوت کرده و شیخ اعظم انصاری در سن 20 سالگی که وارد کربلا شد اول رفت به درس همین سید مجاهد و یک سال پیشش درس خوند، بعد دیگه باز آمد به نجف و بعد شنید آوازه نراقی رو آمد به کاشان. ببینید این همون کسی است که مرحوم شیخ انصاری در کتاب رسائل ازش تعبیر میکنه بعض المعاصرین، بعض من معاصرین یا بعض من آثرنا صاحب جواهرم تعبیر میکنه، از ایشونم تعبیر میکنه. شیخ من نمیدونم از اساتیدش چنین خیلی با عظمت یاد نمیکنه. نراقی رو که اسمشو یک بارم نبرده بود که 5 سال پیشش درس خونده و اصلا تمام علم شیخ از نراقیه، شیخ هم چی دعوی داره ها نمیدونم الان چطوریه. ببینید مرحوم صاحب مناهل میگه آقا او ادله ای که میگه اسلام شرطه، ایمان شرطه، عدالت در قاضی شرطه، اینا در سبی وجود نداره دیگه. فقیه سبی که به مرحله ای نرسیده که بگیم مسلمان سبی مگر تابع پدر و مادرش نیست دیگه. فقها میگن آقا سبی از نظر اسلام تابع اشرف الابوینه، ایمان همینطور، بالاخره عدالت همینطور. خیلی خوب، اینم دوستان عزیز در حقیقت اینها هست. و عرض خدمت شریف با سعادت شما که مرحوم آقای سید مجاهد نقل کرده ولی خودشم درش خدشه کرده، گفته نه ما یه حرف نمیتونیم بپذیریم.
از شروط عمومی چجوری بلوغ در آورد؟
از شروط عمومی بلوغ را در نیاورد، از شروط عمومی یعنی اینطوری در آورد، گفت که نگاه کنید از شرایط در عبارات آمده اسلام شرطه، در روایات آمده ایمان شرطه، در روایات آمده عدالت شرطه. اسلام و ایمان و عدالت مصداقش پیدا نمیشه مگر در آدم عاقل. بعد خودش خدشه میکنه میگه نه، حتی بچه های ما داریم که در ایمانشون و در اسلامشون به مراتب از افراد بالاتر و بالغ قویترن. در حقیقت این نکته قبول نیست. بعضی آمدن به یک دلیل قابل اعتنایی تمسک کردن. کدوم دلیل دوستان عزیز؟ ما یک بابی داریم در کتاب القضا و اون که و در کتاب الدیات و در کتاب القصاص، در هر سه جا این روایات پراکنده است. ما یک وقتی این روایات رو خوندیم در مباحث گذشته و اون روایات برمیگرده به یک قاعده فقهی، منتها نه از اون قاعده های فقهی معروف که شما الان تو ذهنتون هست، آقا کل شیء لك طاهر حتی تعرف انه، مثلا غزیر کل شیء لك حلال حتی تعرف انه حرام، نه اینا همه معروف و مشهوره. در حقیقت قاعده تسامو در ادله سنن، قاعده لا ضرر و لا ضرار، قاعده لا حرج، اینا معروفه. اما یک قواعدی داریم دست دوم، ممکنه تو یک باب خاص باشه. مثلا ما یه قاعده داریم که فقها در آوردن این قاعده رو از روایات، این روایت امام صادق علیه السلام و ائمه هست که فرمودن ان السبیه عمده و خطاؤه سواء، سبی عمدش و خطایش یکیه. الان شما نگاه کنید، اگر یک بچه خطا کنه و یک کسی را بکشه، این در حقیقت قتل خطایی حساب میشه. اگر همین بچه عمدی هم کسی را بکشه، بازم حکم قتل خطایی دارد، قصاص درباره او جاری نمیشه، چون تساوی در بلوغ و اینا شرطه. ببینید عمد و خطای سبی یکیه. لذا نگاه کنید، میگن آقا معامله سبی نافذ نیست، معامله سبی نافذ نیست. چرا؟ چون میگن عمدش و خطایش یکی. اگر یک مردی بیاد خطاً معامله انجام بده قبوله؟ اگر یک سبی خطاً معامله انجام بده قبوله؟ میگیم نه، میگیم آقا عمدن هم اگر انجام بده قبول نیست. در سرتاسر فقی نافذه. مرحوم مولا احمد اردبیلی رحمت الله علیه متوفای 993، او تنها فقیهی است که میگه آقا معامله سبی نافذه. ادله‌ای میارد که میگه نه، هیچ مشکلی نداره. و اگر یادتون باشه در جلسه قبل گفتم، در یکی دو جلسه قبل، مرحوم آیت الله آقای سعیدی کاشمری رحمت الله علیه که این مدرسه امام حسین که نزدیک ما هست را ایشون پایه‌گذاری کرده، این بزرگوار یک مقاله‌ای داره در مجموعه مقالات کنگره مرحوم اردبیلی رحمت الله علیه. اونجا ایشون میگه سخن اردبیلی درسته، ما بلوغ را در معاملات سبی شرط نمیدونیم. خب حالا دوستان عزیز، بعض ادله مشهور فقها میگن آقا بلوغ شرطه در قاضی. خب دلیل شما چیه؟ دلیل ما دسته ای از روایاته که میگن عمد سبی و خطای سبی یکیه، نافذ نیست. خب الان قاضی بالغ نیست و داره حکم میکنه، پس حکمش نباید نافذ باشه.
استاد متهم اذن امام مشروعیت ببخشه بهش دیگه، بیان الحکم کنه.
بله،
از میکنم که اذن امام فرنی جلسه محاکمه مشروعیت میده.
آره احسنت، آفرین. نگاه کنید، در حقیقت ما درس طولانی ترم شد، ولی دیگه اینم تموم کنم، این کلمه رم بگم. باز مرحوم آقای خانساری رحمت الله علیه در جامع المدارک در این دلیل هم خدشه میکنم. من اگر فردا بتونم، یعنی فردا حوصله داشته باشید، چون ما که شتابی نداریم در حقیقت، میخوام با نصوص علما دوستان آشنا بشن، با فقها آشنا بشن، با عبارتاشون آشنا بشن، با روایات آشنا بشن. مرحوم آقای خانساری میگه نگاه کنید، در مشهوره ابی خدیجه کلمه مگر نبود تحاکمو الیه، به سوی اون قاضی مراجعه کنید، انظروا الی رجل منکم، خب فانی قد جعلته، همون فرمایش شما، فانی قد جعلته علیکم چی؟ حاکما. یعنی در حقیقت من او را بر شما حاکم قرار دادم، پس بنابراین میتونیم با او تحکیمی و با او حکمیتی که از ناحیه امام سرایت میکنه به قاضی، چه قاضی بالغ باشه و چه قاضی سبی باشه، این رو در حقیقت چیکار کنیم دوستان عزیز؟ کاملش کنیم. فعزن دوستان عزیز، ما وقتی که قاضی رو میگیم آقا مثلا بچه آیا میتونه قضاوت کنه، مثلا بچه 7 ساله و 6 ساله که نمیگیم دیگه، ما بچه مثلا 14 ساله رو میگیم، بچه 15 ساله رو میگیم. که آقا دیروز اشاره کردم در جلسات قبلی، گفتم مرحوم آسید محمد باقر صدر رحمت الله علیه 13 ساله بود، از درس آقای خویی بیرون آمد، رأی آقای خویی رو عوض کرد. آقای خویی گفت درست نرفایی که گفتیم همه رو باید بررسی کنیم باید دوباره. بعد علامه عسکری فرمود، گفتم به آقای خویی، گفتم آقا آسید محمد باقر خیلی پیشرفت کرد و اینا، گفت بله من ایشون رو مجتهد میدونم. و بعد گفتم به آقای خویی که پس بنویسید امیر دو کلمه، گفت نه هنوز حال و هوای بچگی تو کلشه. نگاه کنید، یعنی مرحوم شهید سر در اون سن و سال که عرب ها رو قبول داشته، دانشگاهی های عرب تا مصر و جهان غرب ایشون رو قبول داشته. خب همین بود که در 1972 بلا فاصله بعد از فوت آقای حکیم رساله ازش خواستن. منظور ما ایه دوستان، نگاه کنید دوستان عزیز، مجموعه این ادله‌ای که ما اقامه کردیم برای اینکه بلوغ شرط است در قاضی، جز مقبوله ابی خدیجه و مشهوره ابی خدیجه و معتبره ابی خدیجه و صحیحه ابی خدیجه که گفتیم تعبیر میکنن، بقیه همه قابل خدشه هست. در اون روایت آمده که کلمه رجل، فنظرو الی رجل، و رجل هم مشخصه که حتما باید بالغ باشه. حالا باید آدم بررسی کنه که اون آقایونی که بلوغ را شرط نمیدونن، ببینید به صراحت کسی نیامده ادعا کنه که آقا بلوغ در قاضی شرط نیست. همه احتمال دادن در حقیقت که، و به همین دلیل یک کمی مشکوکه. و صلی الله علی محمد و آله الطیب.